سلام، صبح همگیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 9 صبح وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. ایالات متحده آمریکا میگوید که از ایجاد دفتر طالبان در قطر حمایت میکند. شورای عالی صلح افغانستان هم از ایجاد این نمایندگی استقبال کرده است. سایر عکس العمل ها را هم در این مورد برایتان تهیه کردیم. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. اینو از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
ایالات متحده امریکا میگوید که از ایجاد دفتر طالبان در قطر حمایت میکند. در نتیجه سه انفجار در ولایت قندهار 13 تن کشته شدند و تنش‌های ایران و امریکا روی استقرار کشتی‌های نظامی در خلیج فارس افزایش یافته است. با سلام و صبح بخیر. تفصیل اخبار. ایالات متحده ای امریکا میگوید که از تلاش‌های صلح با طالبان در افغانستان و ایجاد دفترین گروه در قطر حمایت می‌کند. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه ای امریکا، گفته که کشورش از این معامله پشتیبانی می‌کند در صورتی که گفتگوها پایانی برای جنگ افغانستان باشد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که طالبان دیروز تایید کردند که در مورد گشایش دفتر سیاسیشان در قطر با ایالات متحده ای امریکا به توافق ابتدایی رسیدند. یکی از پیشنهادهای این گروه رهایی شمار زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو است. حکومت افغانستان نیز از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی برای رسیدن به صلح خوانده است. جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه همین برنامه خبری. مقامات افغان میگویند در نتیجه سه انفجار در ولایت قندهار دیروز 13 تن کشته شدند. حادثه اول صبح دیروز زمان رخ داد که یک موتورسیکل سوار به میراک با خود داشت منفجر ساخت. در این رویداد 4 فرد ملکی و یک مامور پلیس کشته شدند. همچنان عصر دیروز 2 بم در فاصله چند دقیقه شهر قندهار را تکان داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از فیصل احمد، سخنگوی والی قندهار، گزارش داده که گفته است در دو انفجار بعدی 5 غیر نظامی و 3 مامور پلیس کشته شدند. به اساس معلومات شفاخانه میرویس قندهار، 20 تن دیگر به شمول 12 فرد ملکی و 8 پلیس در نتیجه انفجارهای شام دیروز در قندهار زخمی شدند. WFP یعنی سازمان غذایی جهان پروژه تازه‌ای را برای کمک با معلولین و افراد نادار در افغانستان اعلان کرد. این پروژه به ارزش 3 میلیون دلار برای 6 ماه تطبیق خواهد شد. WFP دیروز در نیویورک اعلان کرد که این اداره برای افراد نادار ماهانه کوپن‌هایی را به ارزش حدود 25 دلار آمریکایی توزیع می‌کند. این افراد در بدل کوپن‌های خود می‌توانند تنها مواد غذایی خریداری کنند. پروژه فیلی به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان در مناطق دوردست کشور تطبیق می‌شود. در گذشته پروژه مشابه در شهرهای مزار شریف، هرات و جلال آباد نیز تطبیق شده است.
طالبان دیروز تایید کردند که در مورد گشایش دفتر سیاسیشان
ایران دلیلی است. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته که این گونه تهدیدهای ایران نشانه های از مشکلات در داخل آن کشور است.
با معذرت که فکر میکنم نسبت عوارض فنی خبرهای جهان را حالا من برایتان پیشکش میکنم. ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته تا البته ایالات متحده آمریکا گفته تهدید اخیر ایران در مورد اقدام نظامی علیه وارد شدن کشتی های جنگی امریکا به خلیج فارس نشانه از منزوی شدن ایران در سطح بین المللی است. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته که این گونه تهدیدهای ایران نشانه هایی از مشکلات در داخل آن کشور است. از سوی دیگر وزارت دفاع امریکا گفته که گروه عملیاتی کشتی های تیاره بردارش را با وجود تهدیدهای ایران به خلیج فارس میفرستد. جورج لیتل سخنگوی پنتاگون با نشر اعلامیه گفته است فرستادن وسایل نظامی به خلیج فارس مانند چندین دهه گذشته ادامه خواهد یافت. تحلیلگران میگویند تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران مشکلات اقتصادی این کشور را افزایش داده است. مذاکره کننده های ارشد اسرائیل و فلسطین در ملاقات دیروزشان در اردن روی اثرگیری مذاکرات صلح گفتگو کردند. در مذاکرات دیروز در شهر عمان مذاکره کننده ارشد اسرائیلی اسحاق ملخو و امتای فلسطینیش صاحب اوریقات شرکت داشتند. یکی از دیپلمات هایی که در این ملاقات شرکت داشت و نخواست نامش افشا شود گفته که مذاکرات جدی بود. پیش از برگزاری مذاکرات دیروز محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته بود در صورتی که اسرائیل شرط های فلسطین را بپذیرد وی آماده مذاکرات صلح است. در این حال ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل گفته است
אנחנו מצפים באמת שהפלסטינאים יגיעו ללא תנאים מוקדמים ובפגישה בין עריקת למולכו.
ما واقعا انتظار داریم که فلسطینی ها بدون پیش شرط به این مذاکرات بیایند و در مذاکرات میان اوریقات و ملخو موضوع آغاز مذاکرات صلح واضح شود. این موضوع به طور کل برای دولت اسرائیل خیلی مهم است. فکر می کنم برای فلسطینی ها هم مهم است. و همچنان این موضوع برای همه کسانی که درباره حل این مشکل از طریق ایجاد دو کشور مستقل فکر می کنند اهمیت دارد. مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می شد در ماه سپتامبر سال 2010 میلادی با دنبال اثرگیری اعمار شرکای یهودی نشین در کرانه غربی رود اردن از سر گرفته شد. نخستین دور رقابت برای انتخابات نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر این کشور در ایالت آیووا برگزار شد. نامزد حزب جمهوری خواه در این انتخابات در برابر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رقابت خواهد کرد. بر اساس گزارش ها هزاران تن در کلیساها، مکاتب و سایر ساختمان های دولتی ایالت آیووا بر روز سه‌شنبه شرکت کرده و برای 7 تن از نامزدان انتخابات رأی دادند. نظرسنجی ها نشان می دهند که میت رامنی والی سابق ایالت ماساچوستس و ران پاول عضو کنگرس آمریکا از ایالت تکساس در رقابت نزدیک قرار دارند. تحلیلگران میگویند که درخشش نامزدان در ایالت آیووا برای پیشرفت آنها در انتخابات ماه نوامبر اهمیت زیاده دارد. و خبر آخر این که مردم مصر امروز برای دومین روز پی هم در دور نهایی انتخابات ولسی جرگه آن کشور شرکت خواهند کرد. حزب آزادی و عدالت که متشکل از اعضای حزب اخوان المسلمین است در دو دور گذشته این انتخابات بیشترین آرای مردم را کسب کرده است. اخوان المسلمین میگوید که از پیروزی خود برای ترتیب مسوده در قانون اساسی آن کشور بهره نخواهد گرفت، بلکه با تمام رقیب‌های خود با کار مشترک ادامه خواهد داد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو زودی. باز هم خوش آمده این ساعت 9:08 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا میگوید که از ایجاد دفتر طالبان در قطر حمایت میکند. شورای عالی صلح افغانستان هم از ایجاد امین نمایندگی طالبان استقبال کرده است. سازمان غذایی جهان پروژه تازه را برای کمک با معلولین و افراد نادار در افغانستان اعلان کرده. اما در گذشته این پروژه ها چگونه بود؟ شمار از معلولین در کابل میگویند
30 سال است که معیوب هستم. در 30 سال یک گوگردش به اولاد ما کفن
هیچ چیز بر ما نشده. در هر وزارت کمک میشه، در ماجرین یا در معلولین، در هر چیز، در غریب بیچاره ما میشه، از وزارتاش نمیبره.
با منظور آغاز فعالیت دوباره بس‌های برقی در شهر کابل اقدام‌های تازه‌ای روی دست گرفته شده است. مطبوعات غربی را هم درباره ایجاد دفتر طالبان در قطر و وضعیت افغانستان ورق خواهیم زد. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنین و از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. ایالات متحده آمریکا میگوید که از ایجاد دفتر طالبان در قطر حمایت میکند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که کشورش از این معامله پشتیبانی میکند در صورتی که این اقدام پایان برای جنگ افغانستان باشد. طالبان دیروز تایید کردند که در مورد گشایش دفتر سیاسیشان در قطر با ایالات متحده آمریکا به توافق ابتدایی رسیدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه گفت که این گروه آماده گشودن دفتر سیاسی در قطر است. در اعلامیه همچنان گفته شده که طالبان با حکومت حکومت قطر و دیگر جناح‌های دخیل نیز در این باره به توافق رسیده است. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر توافق در این باره را تایید نکرده. مرکز خبری رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که جزئیات آن را امید مرزبان پیشکش می‌کند.
طالبان دیروز تایید کردند که در مورد گشایش دفتر سیاسیشان در قطر با ایالات متحده آمریکا به توافق ابتدایی رسیدند. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد اعلامیه ای را نشر کرد که در آن آمده است: ما در پهلوی حضور قوی خود در افغانستان حال آماده باز کردن دفتر سیاسی خود در بیرون از این کشور هستیم. در اعلامیه همچنان گفته شده است که طالبان با حکومت قطر و دیگر جناح‌های دخیل نیز در این باره به توافق رسیده است. در اعلامیه طالبان درباره اینکه چه زمان این دفتر گشایش خواهد یافت چیزی گفته نشده. اعلامیه همچنان از علاقمندی طالبان به مذاکره با حکومت افغانستان چیزی نگفته است. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند این را تایید نکرد که در این باره توافق صورت گرفته است، اما گفت ایالات متحده آمریکا علاقمند است تا در این پروسه نقش را بازی کند.
ما از کدام تصمیم رسمی آگاه نیستیم، از کدام اعلان رسمی هم آگاهی نداریم، اما آماده حمایت از پروسه هستیم که از پشتیبانی افغان ها برخوردار باشد. و در مورد دفتر، این موضوع است که باید کشور میزبان، افغان ها و طالبان افغان روی آن موافقت کنند.
مقامات افغان گشایش دفتر سیاسی طالبان را یک حرکت مهم به سوی پایان دادن به جنگ 10 ساله در این کشور از طریق مذاکرات میپندارند. محمد اسماعیل قاسمیار، مسئول روابط بین‌المللی شورای عالی صلح، از این اقدام استقبال کرد. او به رادیو آزادی گفت:
پدابند اختلاف نظر نشته.
درباره گشایش دفتر طالبان در قطر و معلوم شدن یک آدرس مشخص این گروه اختلاف نظری وجود ندارد. دفتر آنان در پیشرفت مذاکرات کمک خواهد کرد. از سوی دیگر وحید مژده، یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان که در زمان حاکمیت طالبان دیپلمات بود، به رادیو آزادی گفت شماری از مقامات طالبان به شمول شیر محمد عباس ستانکزی، معین وزارت خارجه طالبان و سعید طیب آقا که یک مشاور مهم سیاسی ملا عمر رهبر طالبان است، قبلا به قطر رفتند تا روند گشایش دفترشان را بررسی کنند. مژده همچنان گفت گشایش دفتر طالبان در قطر را به فال نیک می‌گیرد. فکر میکنم این یک اقدام خوب است، زیرا پیش از این مشکل بزرگ این بود که طالبان آدرس مشخص نداشتند تا از این طریق اعلامیه های خود را پخش کنند، با آنها تماس گرفته شود و مذاکرات صلح آغاز شود. اما آنتونی کوردمن، یک کارشناس در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، میگوید خیلی خطرناک خواهد بود اگر این اعلامیه طالبان را آغازگر حل مشکلات بپنداریم. آوردن طالبان به میز مذاکره را میتوان تا حد یک دستاورد توصیف کرد، اما تنها در صورتی که آنها مجبور به اشتراک در مذاکرات تحت شرایط دلخواه ایالات متحده آمریکا شوند. اکنون که ایالات متحده به وضاحت گفته که در سال 2014 افغانستان را ترک میکند، طالبان تقریبا هر دلیلی را دارند تا برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتظار بکشند. واضح است که آنها دلایل اندک برای اشتراک در مذاکرات تحت شرایط دلخواه آمریکا دارند. آنها اوضاع رو به وخامت در پاکستان را تحت نظر دارند و میدانند خطر آن که پناهگاه‌هایشان در پاکستان تهدید شوند کمتر و کمتر می‌شود. در اعلامیه که از سوی طالبان نشر شده، درباره رهایی افراد این گروه از زندان گوانتانامو نیز سخن گفته شده است. اعلامیه می‌افزاید گروه طالبان به گونه تبادله اسیران جنگی خواستار رهایی افرادش از زندان گوانتانامو است. ماه گذشته پس از نشر گزارش‌های نخست درباره گشایش دفتر طالبان در قطر، حکومت افغانستان سفیرش از دوحه را برای مشوره به کابل فراخواند، اما بعداً حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت برنامه گشایش دفتر طالبان در قطر را می‌پذیرد. حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت: پیش از این یک برنامه 10 ماده‌ای تهیه شده بود که در آن حکومت افغانستان گفت با گشایش دفتر طالبان در قطر مخالفت ندارد. ما می‌خواستیم این دفتر در عربستان سعودی یا ترکیه باز شود، اما اگر طالبان و یا آمریکایی‌ها به اساس بعضی مشکلات نمی‌توانند در ترکیه یا عربستان سعودی این دفتر را باز کنند، با گشایش این دفتر در هر کشور اسلامی دیگر مخالفت نداشته و با آنها همکاری می‌کنیم. در ادامه تلاش‌های صلح، حکومت افغانستان همچنان تایید می‌کند که رئیس جمهور حامد کرزی با هیئتی از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ملاقات کرده است. حامد علمی به رادیو آزادی گفت هیئت حزب اسلامی در جریان همین هفته با رئیس جمهور کرزی و دیپلمات‌های خارجی در کابل ملاقات کرد. هیئت به این هدف آمده بود تا دریابد که چگونه آنها می توانند در پروسه صلح افغانستان سهم بگیرند. این ملاقات با رئیس جمهور در یک فضای دوستانه برگزار شد و هر دو طرف بالای این نکته تاکید کردند که در روند صلح چگونه با هم همکاری کرده می توانند. آنها پیشنهادهایی هم داشتند. تصمیم گرفته شد تا آنها برگردند، حتما بار دوم و سوم باز هم بیایند تا به یک نتیجه برسند.
متاسف دیدی خبر نشی تو رسیدگی.
گزارش‌های خبری می‌رسانند که مقامات سفارت آمریکا نیز در این جلسه شرکت داشتند. حزب اسلامی دومین گروه بزرگ شورشیان در افغانستان است. این گروه در دهه 80 بر ضد نیروهای شوروی سابق می‌جنگید و اکنون هم بر علیه نیروهای ناتو می‌جنگد.
از اظهارات مقامات آمریکایی و افغان پس از اعلان دیروز توافق طالبان روی ایجاد دفتر این گروه در قطر شنیدید. وزارت خارجه آمریکا میگوید که از هر تلاش صلح در افغانستان حمایت میکند. در اعلامیه طالبان درباره اینکه چه زمان دفتر آنها در قطر گشایش خواهد یافت چیزی گفتن نشده. حکومت افغانستان هم از این تصمیم استقبال کرده و آن را برای رسیدن به صلح گام به سوی پیشرفت خوانده است. شورای عالی صلح هم میگوید که از تصمیم طالبان برای گشایش دفتر سیاسی در قطر استقبال میکند. در همین مورد احمد جعفر احمدی در کابل با عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده است.
شورای عالی صلح از این اقدام استقبال میکنه و ما موافق هستیم به خاطر که قبلا در این طرح بودیم قراری که ادرس داشت و اونها هم موافقه کردن. یک کار بسیار خوب است.
آقای لودین، اگر شما اعلامیه طالبان مطالعه کرده باشین، در این اعلامیه امارت اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور جوانب اصلی قضیه افغانستان عنوان شدن و به نحو عدم تمایل طالبان نسبت به مذاکره و گفتگو با حکومت افغانستان اعلام شده. چه فکر میکنین اگر طالبان به طور مستقیم با ایالات متحده آمریکا وارد مذاکرات صلح میشن، این مذاکرات به نظر شما نتیجه میده؟
به این شکل است که مالک پیژه افغانستان حکومت افغانستان است، مردم افغانستان است و یک طرفی که در مخالفت قرار داره بدنام طالب حزب اسلامی افغانستان، اونا طرف دیگه قضیه هستن. به این صورت ممکن نیست که طرفای قضیه یا طرفای درگیر قضیه در جریان نباشه و نفر ثالث که اصلا کسی برشان ثالث بالخیر ام نگفته نی صلاحیتم برشان نسپرده امریکا باشه هر کسی که باشه. این قسم مذاکرات شاید نتیجه مثبت نداشته باشه.
آقای لودین، پس به نظر شما این گفتگوها باید چگونه اجرا شوه؟
این گفتگوها چند مرحله داره. مرحله اول صحیح است، ما به این موافق هستیم که طالبان شاید با وساطت شورای عالی صلح در مرحله اولی قدر قانع نباشه به خاطر که اونا به ضمانت ها ضرورت داره، اونا به یک ادرس ضرورت داشتن. به فکری از اینا شاید شورای عالی صلح به فکری از اونا به این قادر نبود. البته یک مرحله بود که برشان جای پیدا شد، ما برش اهلا و سهلا بگیم صحیح است. در مرحله دوم که مذاکرات شروع میشه، مکانیزم مذاکرات طور باشه، این طبعا یک جزه افغانی است، کاملا با افغان ها تعلق داره. بعد از این مرحله باید در مذاکرات حکومت افغانستان و طرف مخالف که طالب باشه یا حزب اسلامی باشه با وساطت شورای عالی صلح با مذاکرات خود ادامه میده و شرایط خود پیش میکنه. این یک طریقه موافق و کامیاب از نظر من.
اما آقای لودین، اگر من اشتباه نکرده باشم، طالبا حکومت افغانستان و شورای عالی صلح کشور را بی صلاحیت به نحو تلقی میکنن و ترجیح میتن ظاهرن تا این گفتگوها با دوستای بین المللی افغانستان اجرا شوه نه با حکومت افغانستان. چه از تفسیر شما؟
یک ملاحظه است پیش اونا، اگر از اونا کسی بپرسه شما که ملاحظه دارین که حکومت افغانستان صلاحیت نداره، آیا طرف مقابل کاملا صلاحیت خود داره؟ اما طرف درگیری قضیه و مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان می باشه. هیچ وقت امریکا نمیتونه که مالکیت قضیه افغانستان به دست خود بگیره و اون متصدی قضیه باشه و از ما وارسی کنه و اونا تصمیم بگیره. اگر اونا تصمیم بگیره مثل که آل خارجی ها حضور آنها در افغانستان قبول نداره، وقتی که اونا در غیاب ما به مخالفت آرای ما اونا تصمیم بگیره، حکومت افغانستان و وزیر افغانستان به نمیتکم فرصلاحا باز قبول نداره، مشکل طبعا طولانی میشه، این رای حل نیست.
عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که این شورا از تصمیم طالبان درباره گشایش دفتر سیاسی در قطر حمایت میکند. ایالات متحده آمریکا نقش داشتن در این روند را رد کرده اما گفته است که از گشایش دفتر طالبان در قطر حمایت میکند. حکومت افغانستان هم این اقدام را مؤثر میداند و پشتیبانی اش را از آن اعلان کرده است. این که در مطبوعات غربی این موضوع تا چه حد انعکاس یافته از غفور ملکزاده متین بشنیم که نشریه های نیوزویک و فارن پلیسی را مرور کرده است.
مجله هفتوار نیوزویک چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان مقامات ایالات متحده امریکا با طالبان در قطر مذاکره مخفی انجام می‌دهند مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد. مقامات بلندپایه افغان به این باورند علت اساسی که نماینده های حکومت افغانستان در مذاکرات دعوت نشده این است که طالبان اصرار دارند تا بحث‌ها روی رهایی زندانیان طالبان که فعلا در زندان گوانتانامو به سر می‌برند متمرکز شود. یک مقام بلندپایه افغان به مجله گفته است ما می‌خواهیم با طالبان درباره روند آشتی مذاکره نماییم، اما آنها نمی‌خواهند رای به صلح با ما مذاکره کنند، زیرا آنها صرف علاقمند هستند تا با آمریکایی‌ها درباره زندانیانشان مذاکره نمایند. برشته مجله نوزویک در 4 گفتگویی که در مدت چند ماه گذشته 2 در آلمان و 2 در قطر به رهبری سید طیب آقا صورت گرفته، یک دیپلمات سابق فعلا تاجر به نام عزیز در قطر او را همراهی کرده است. در گفتگوی 4 که در اوایل همین ماه در قطر صورت گرفت 3 نفر از نمایندگان طالب به نام مولوی شابودین دلاور، سفیر سابق طالبان در پاکستان و عربستان سعودی، ملا عباس آخان سابق وزیر صحت عامه طالبان و شیخ سید رسول که یک مدرسه را در پاکستان پیش می‌برد شرکت کردند. به نوشته مجله مقامات افغان که با مذاکرات قطر چندان علاقمندی ندارند میگویند ایالات متحده امریکا به غلط فکر میکند که مذاکره با طالبان در قطر باعث میشود تا نفوذ پاکستان بالای طالبان کم شود. در حالی که فاصله جغرافیایی از پاکستان مهم نیست و ثبوت هم در دست نمیباشد که نشان بدهد طالبان میخواهند از پاکستان فاصله بگیرند و دوری کنند. نشریه دیگر چاپ امریکا فارن پالیسی زیر عنوان 8 جیوپولیتیک خطرناک مقاله تحلیلی به قلم برژنسکی سابق مشاور امنیت ملی امریکا نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. در نتیجه 9 جنگ تباه‌کننده توسط شوروی، نادیده پنداشتن برای 10 بعد از شکست شوروی توسط غرب، اداره 9 قرون اوستایی از طرف طالبان، 10 عملیات نظامی دل و نادل امریکا و کمک‌های اقتصادی پراگنده و گاوبیگا، افغانستان قتلگاه یا صحنه کشتار شده است. نشریه فارن پالیسی می نویسد افغانستان با داشتن 40% بیکاری در ردیف 215 کشور جهان از لحاظ تولید ناخالص سرانه قرار می گیرد و کمترین عاید جز قاچاق مواد مخدر هم در اختیار ندارد. بناً خارج ساختن سریع نیروهای آمریکایی ناشی از خستگی یا جنگ احتمالاً منتج به بی‌ثباتی داخلی و دست اندازی کشورهای همسایه برای نفوذ در افغانستان خواهد شد. نویسنده در اخیر این بخش مقاله می نویسد در نبود یک حکومت مؤثر و باثبات در کابل، کشور در تحت تسلط جنگسالاران رقیب قرار خواهد گرفت. پاکستان و هند بیشتر برای نفوذ در افغانستان با هم رقابت خواهند کرد و ایران احتمالاً از این کشمکش ها نیز بی نصیب نخواهد ماند.
ساعت 9:24 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم سایر گزارش ها. WFP یعنی سازمان غذایی جهان پروژه تازه را برای کمک با معلولین و افراد نادار در افغانستان اعلان کرد. این پروژه به ارزش $3 میلیون برای 6 تطبیق خواهد شد. WFP دیروز در نیویورک اعلان کرد که این اداره برای افراد نادار ماهانه کوپون های را به ارزش حدود $25 توزیع می کند. امید مرزبان جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان غذایی جهانی یا WFP پروژه تازه کمک به افراد نادار در مناطق دوردست افغانستان را اعلام کرد. این پروژه به ارزش 3 میلیون دلار در طول 6 ماه تطبیق می شود. WFP دیروز در نیویورک اعلام کرد که این اداره برای افراد نادار ماهانه کوپن‌های را به ارزش حدود 25 دلار آمریکایی توزیع می کند. افراد نادار در بدل کوپن‌های در دست داشته می توانند از دکان‌های محلشان تنها مواد غذایی خریداری کنند. این پروژه به همکاری وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان در نقاط دوردست این کشور تطبیق می شود. در گذشته پروژه مشابه در شهرهای مزار شریف، هرات و جلال آباد نیز تطبیق شده است. برادلی گرانت، معاون WFP در افغانستان، گفت تطبیق پروژه های قبلی نتیجه مثبت دادند و به همین دلیل این پروژه ها در نقاط دیگر افغانستان نیز به اجرا گذاشته می شوند. با گفته گرانت، از این پروژه به طور عمده زنان نادار و خانواده هایی که توسط افراد معلول و معیوب رهبری می شوند بهره خواهند برد. به اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان غذایی جهان، 18 هزار خانواده که شامل تقریباً 114 هزار نفر می شود تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. سازمان غذایی جهان که در پروژه های متعدد به هدف فراهم کردن مواد غذایی در افغانستان کار می کند، با راه اندازی این پروژه می خواهد با کسانی کمک کند که از نگاه اقتصادی توانایی خریداری مواد غذایی کافی را ندارند. قیمت مواد غذایی اخیراً در بازارهای افغانستان تا حد افزایش یافته و این موضوع دسترسی افراد نادار به مواد غذایی را دشوارتر ساخته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 1/3 نفوس افغانستان با خیلی دشواری می توانند غذای روزمره خود و خانواده خود را دریابند. سازمان غذایی جهان میگوید سالانه به حدود 7 میلیون افغان با راه اندازی پروژه های متعدد کمک های غذایی می کند.
از برنامه توزیع کوپن ها برای افراد نادار و معلولین در افغانستان شنیدین. در کابل آمنه افضلی، وزیر کار امور اجتماعی افغانستان، ابراز امیدواری کرده که با آغاز این برنامه قسمت زیاد از مشکلات معلولین رفع شود. نماینده سازمان غذایی جهان هم به کمک ها با معلولین در افغانستان تاکید دارد، اما شمار از افراد معلول میگویند که در سالهای گذشته حق آنها تلف شده است. دو تن از آنها در کابل بر رادیو زدی گفتند:
من نام محمد حسین کریمی است، معاون شورای اتحاد معلولین هستم. 30 سال است که معیوب هستم، در 30 سال یک گوگرد به اولاد ما کفن ولا گپش ناسم. تابال وزارت ما تابال نتونسته که استقلال وزارت بگیره. وزارت شهدا معلولین تابال معلوم نیست. ما زیر بست وزارت کار تامینات اجتماعی کار میکنیم و هیچ چیز به ما نرسیده.
از نام ما استفاده شده، هیچ چیز بر ما نشده. اما کمکای به نام معلولین ما یک روز ما وزارت کار اجتماعی رفت که برای مامورین توزیع داره. در هر وزارت کمک میشه، در مهاجرین یا در معلولین، در هر چیز، در غریب بیچاره ما میشه از وزارتاش نمیبراید.
ریاست تصدی ملی بس افغانستان میگوید با منظور آغاز فعالیت دوباره بسهای برقی در شهر کابل، اقدام های تازه ای را روی دست گرفته است. غلام حضرت، رئیس تصدی ملی بس، در صحبت با رادیو زودی گفت آغاز آنها تلاش میکنند تا فعالیت این بسها در سال آینده آغاز شود. در این حال شمار از باشنده های کابل از آغاز فعالیت مجدد بسهای برقی در کابل استقبال میکنند. فرشتن دا از کابل گزارش میدهد.
ریاست تصدی ملی بس افغانستان میگوید تا اکنون 3 جکشن برق ارتباط مستقیم با آغاز خدمات بسهای برقی در کابل دارد احیای مجدد شدند. غلام حضرت، رئیس این تصدی، در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که 140 پایه برق نیز به خاطر انتقال برق به بسهای برقی مورد بازسازی قرار گرفتند.
بسهای برقی این تاسیسات ابتدایی داره. خوشبختانه در می اواخر از طرف کمیته اقتصادی شورای وزیران در رابطه با ترمیم و بازسازی مجدد آن منظوری حاصل کردیم که اونا متعهد شدن که پرداخت مالی پروژه را باید از طریق دولت تامین شود. هدایت داده شده بود که در قسمت باغ زنانه که تغییرات در مسیر فعالیت می از کمپانی دعوت به عمل بیاد که او را رایگان برای ما انجام بده. او فرام کردیم، امیدوار هستم ان قریب مایت بیام و مسیر بررسی کنه و از یک پروژه تا ساعت ابتدایی داره شخص ما را زمانی که کارش آغاز شد انشاءالله به تکمیل میرسه.
به گفته غلام حضرت، فعالیت بسهای برقی که در گذشته در 3 مسیر فعالیت می نمودند، بعد از احیای مجدد در 4 مسیر، کوته سنگی سینما پامیر، سینما پامیر پوهنتون کابل، سینما پامیر کارت نو و از سیلوی مرکزی تاده افغانان فعالیت خواهند کرد. رئیس تصدی ملی بس همچنان گفت با فعال شدن این بس ها مشکلات رفت آمد مردم کم شده و همچنان جلوگیری از آلودگی محیط زیست می نماید. در همین حال شماره از باشندگان شهر کابل از این اقدام تصدی ملی بس استقبال نموده گفتند اگر واقعا بسهای برقی در شهر کابل فعال شوند، مشکلات مردم از ناحیه رفت آمد کم می شود. شماره از باشندگان شهر کابل:
سابق سهولت های زیاد به مردم و خصوص طال که از طرف شما دیگر که مردم طرف های خاری خود بیبید ایشار چی حال است اصلا موتر یافت نمیشه و اگر میلیباس باشش به هم بیدوار ازدام کم میشه.
میلیباس های برقی در سابق بود مردم بسیار سهولت داشته ای. مشکل زیادی مردم سر نمی انتقال است که دیگر میشه تو بیا ببین که چی حال میخیزه جا
ترای ملی پاس سابق بود برقی بود لاین کوته سنگی بود اگر اینا جور میشه بر علاوه کوته سنگی باید در تمام لاین های شهر کابل آغاز به فعالیت کنه.
با گفته رئیس تصدی ملی پاس با اساس یک تفاهم با جمهوری چک این کشور 50 اراده بس برقی را در اختیار افغانستان خواهد گذاشت. با اساس گزارش های 176 بس برقی در سال 1357 در ساحات مختلف کابل فعالیت می کردند. اما این بس ها در جریان درگیری های داخلی در کابل از بین رفتند.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه نوسید قبا وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان با سحر لیوال.
ایالات متحده آمریکا میگوید که از تلاش‌های صلح با طالبان در افغانستان و ایجاد دفترین گروه در قطر حمایت میکند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که کشورش از این معامله پشتیبانی میکند در صورتی که گفتگوها پایانی برای جنگ افغانستان باشد. مقامات افغان میگویند در نتیجه سه انفجار در ولایت قندهار دیروز 13 تن کشته شدند. WFP یعنی سازمان غذای جهان پروژه تازه را برای کمک با معلولین و افراد نادار در افغانستان اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید تهدید اخیر ایران در مورد اقدام نظامی علیه وارد شدن کشتی های جنگی آمریکا به خلیج فارس نشانه ای از منزوی شدن ایران در سطح بین المللی است. مذاکره کننده های ارشد اسرائیل و فلسطین در ملاقات دیروزشان در اردن روی از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کردند. نخستین دور رقابت برای انتخابات نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات رئیس جمهوری ماه نوامبر در ایالات آیووا برگزار شد. نامزد حزب جمهوری خواه در این انتخابات در برابر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رقابت خواهد کرد. و مردم مصر امروز برای دومین روز پیهم در دور نهایی انتخابات ولسی جرگه آن کشور شرکت خواهند کرد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم برنامه آزادی و شنوندگان تا دقایق بعد. اما حالا از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. داود نوری از ولسوالی سانچارک ولایت سرپل در پیام خود گفته که بهتر می شد تا چند سال پیش همچو دفتر برای طالبان پیشنهاد می شد تا از ریختن خون ملت ها جلوگیری صورت می گرفت. خیرالدین خلق دوست از ولایت بغلان ولسوالی دوشی شکایت داره که در این ولایت تویانه دخترها به اوج خود رسیده و از دولت تقاضا کرده که به هر طور میشه از اقدام جلوگیری کنه تا مشکلات همه رفع شود. و شیرزاد از ولایت لوگر شکایت داره که نتایج امتحان کنکور در ولایتشان به زودی معلوم نمیشه. از همراهی تان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و سایر همکارانم تشکر. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه خواهند داشت. حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان را به میزبانی ظریف نظر بشنویم.
آزادی و شنوندگان تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان السلام علیکم و برنامه خاص خودتان خوش آمدید. تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما طی پیام هایشان از برفباری ها و رابندی ها در فصل زمستان خبر داده و از ما خواهش می نمایند تا پیامشان را به گوش مسئولین امور برسانیم. البته ما کوشش می نماییم تا پیام ها را زود بشنویم و پیام های عاجل را به گوش مسئولین مربوطه به طور مستقیم و یا از طریق امواج رادیو آزادی برسانیم. ولی متاسفانه ما نمی توانیم به تمام پیام ها در کوتاه‌ترین وقت رسیدگی نماییم. بنابراین از تمام کسانی که به خاطر رسیدگی به موارد بسیار عاجل پیام میگذارند، خواهش میکنیم که تا مستقیماً به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث تلفن نمایند. شماره تلفن را از زبان خود دکتر دایم کاکل، رئیس عمومی کمیسیون ملی مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری میشنویم.
در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان را برای شما میگم: 020-21-04-559. با تکرار میکنم 020-21-04-559. اینمی نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
شماره تلفن را تکرار می نمایم: 020-210-45-59. تکرار میکنم: 020-210-45-59. حالا توجه نمایید به چند پیام. بعد از پیام ها قسمت کامل مصاحبه ما را با دکتر جماهر انوری، وزیر امور مهاجرین افغانستان را نیز خواهید شنید.
عبدالغفار رسولی که ولایت تخار رسولی که خیره خدا، ما خیره ما مردم بیخی خوب استد، رقم ما بیخی خراب استد. باید که دولت جلی بانی خیره ما مردم یک نظریت داشته باشه.
من از ولایت غور رسولی پاسامان منطقه سینه با شما صحبت میکنم. ما تقریبا 3900 خانه منطقه سینه سکونت داریم. نظر به شوراها میگفت این شوراهای مال استاشون میگن اینا منظور چیده، ولی ریاست های شورا منظور نمیکنن اینا. اگر اینا مثال یکی که میگن که ما این شورا تقلبی منظور میشه، تقریبا اینگه میشه 3600 لک و پول. وقتی که این پول ها تقلبی شده یا این شورا تقلبی شده، ما از چی های میتونیم پیش بریم؟ یک دنیا تشکر، خدا حافظ.
سلام به ظریف نظر و عزیز صاحب محترم عودت مهاجرین. نورالله هستم از ولایت بامیان. خدمت وزیر صاحب عرض کنم که رئیس عودت مهاجرین ولایت بامیان تسلط فکری کامل نداشته و مراجعین همه روزه دچار مشکل در ریاست بامیان می باشد. امید به این قسمت توجه نموده و مشکلات مردم از این آیه مرفوع سازد.
سلام آقای ظریف نظر، فضلولی هستم از ولایت میدان وردگ، ولسوالی بندیچه، کریه سبک. سلام ما با همه افغانی ها برسون. من از ایران صحبت میکنم، از یزد. ما پشت زبان هستم. خب من پیغام ما برای رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزه اینا هست که افغانی ها کلن از ایران در کرده، تو بیابان میخوابیم، نو تاک میده، ایچی نمیده، تو بیابان میخوابیم، هیچی برای ما نمیرسه. افغانی ها همه در کرده، بدبخت شدیم. این فرمان حامد کرزه است یا همینجوری میگیره؟ خدا حافظ، دست درد نکنه.
دکتر جماهر انوری، وزیر عودت مهاجرین و بیجاشتگان، بعد از تقدیم احترامات، در این اواخر ما بسیار زیاد خبرها در مورد مهاجرین داشتیم. اول خو به طور خلاصه در مورد سفرتان به هلند و بعض ممالک اروپایی اگر به معلومات بتین خوش میشیم.
تشکر آقای نظر. این قسمی که شما میفرمایید، ما سفری داشتیم به کشورهای اسکندنوی به تعقیب از هم. در این اواخر آخرین سفر ما هلند بود و تا اونجا هدف سفر ما یکی از اینکه تحکیم روابط دوستی بین دو کشور بوده و اهداف دیگه ما روی مواردی بود که یک تعداد افغانای ما در اونجا زندگی میکنن و بعضی از یا دوستی هایی بر از ما ساخته شده بودن به معنای از اینکه گویا در سابق یا در کدام حزبی بودن از نگاه ایدئولوژی یا متهم بودن پیش از و باز ما واره گفتیم که افغانستان قبلا در زمان حضرت صبغت الله مجددی در دوره اول حکومتشان عفو عمومی اعلان شده، بعدا هم در این اواخر از طرف پارلمان افغانستان عفو عمومی اعلان شده. در افغانستان هیچ گونه مجرمینی وجود نداره. امیدوار هستیم که شما مطابق اینمی تعهداتی که دولت افغانستان داره شما امرای از جا باید برخورد بکنین. موضوع دیگر موضوع اخراجی های جوانای زیر سن بودن از وا خواهش کردیم با در نظر داشته کنوانسیون ژنو و حقوق بشر، حقوق اطفال باید یارا باید دمی وقت دمی مقطع زمانی باید یارا اخراج نکنن و یا باید زیادتر صبور شکیبا باشن که تا که افغانستان در پای خود بیستن تا اوده یارا با مهارت های فنی حرفوی باید آموزش بدن تا که باشه یا باید یک متخصص تا افغانستان داوطلبانه برگردن و در واکسازی افغانستان و همچنان در نوسازی افغانستان از یا کار بگیریم.
وزیسه به اینجا یک سوال هم میخواییم به شما راجع بکنیم. بعد از سفر شما به اروپا در بین افغانا بعض خبرهای پخش شده که گویا شما با طرفهای مقابل قرارداد امضا کردین که به اساس از او قرارداد گویا افغانا را میخواهند بیرون بکنن و پس به افغانستان روان بکنن. خیلی به این اساس که شما میگید این خبرها درست نیست ها؟
هیچ گونه قراردادی بین ما و کشورهای اسکندنوی و تا هالند که شما داخل می فرماین هیچ گونه قراردادی امضا نشده، بلکه به خاطر هر چی بهتر شدن وضع زندگی از یا و رفع یگان مشکلاتی که افغانای ما در اونجا داشتن در قسمت از وا امرای از وا صحبتای شد و ضمناً کسایی که تازه به او کشورها رسیده بودند ما از یک مقامات هالندی تقاضا کردیم، خواهش کردیم که هرچه زودتر دوسیه های از یا باید دیده شوه و سرنوشت از یا معلوم شوه تا که یا از بلا تکلیفی خلاص شون. هیچ گونه قراردادی در مورد مهاجرین و اخراج از او به یک کشورهایی که میزبان افغان هستن ما امضا نکردیم.
خوب شد وزیر صاحب که یام روشن شد. حال ما در آخر سال قرار داریم، خب اگر نگاهی به مثال 2011 میلادی اگر یک نگاهی بیندازیم در اونجا خبرهای توجه رو به خود جلب میکنه، مخصوصا در این اواخر بسیاری افغان ها با بعض قاچاقبرا به مهاجرت میرن به ممالک مختلف مخصوصا از طریق بحر و کشتی ها غرق میشه و بسیاری از افغان ها بیچاره تلف میشن. در این مورد کدام نظر دارین که اگر کسی میخواد به مالک خارجی مهاجرت کنه به اساس قاچاقبری نیست و از طریق رسمی به اساس مراجعه به وزارت شما و از طریق شما مراجعه به مؤسسه‌های بین‌المللی اگر اینا این کار را بکنن از این تلفات جانی جلوگیری نخواهد شد؟
شما دقیق میفرماین آقای نظر، همه مشکلات ماسته این مشکلات در منطقه بلکه در دنیا هست. شما میدانین که حال تجارت و قاچاق انسان بعد از مواد تجارت غیر قانونی مواد مخدر عواید درجه دوم در سطح دنیا داره. کسایی که به این کارا دست میذارن طبعا با همچه کارهای نامشروع یا دست میزنن و دوای ارتباط مستقیم دارن. ما در این اواخر یک برنامه را به نام برنامه آگاهی دهی عامه شروع کردیم که در این برنامه آگاهی دهی عامه ما از قشلاقا مردم تبلیغ میکنیم از طریق ملا امامای مسجد، از طریق مدارس، مکاتب و همچنان از طریق رادیو و مطبوعات. یعنی حالی هم که امرای شما هم صحبت میکنیم ما میخواییم که جلوی قاچاق انسان به این شکل بگیریم که مردم قبلا آگاه بسازیم که مهاجرت های غیر قانونی عواقب بسیار وخیم حتی خطر جانی داره که من جمله شما خبر هستیم که در این اواخرم یک کشتی که از طرف اندونزیا به طرف استرالیا میرفت غرق شد، در بین از متاسفانه چند تا افغانای ما هم بودن. یارا ما یک تبلیغات وسیع را برای انداختیم و از طرف دولت هم حمایت میشه، از طرف بعضی کشورها هم این برنامه ما حمایت میشه. ما ایرا زیادتر وسیع خواست ساختیم که تا مردم ذهنن آگاه شون که کار نکنن و ضمناً هم با کشورهایی که میزبان هستن و کشورهای اروپایی اکثرا ما کوشش داریم که وزارت کار امور اجتماعی را در این راستا دخیل بسازیم تا با او باشه که ویزاهای کار یا ویزاهای سیاحت با قسمی که با در نظر داشت قوانین مقررات اونم کشورها و حسن روابط نیکی بین دول باز این کارا را قانونی بسازیم.
خب انشالله در سال آینده یکی از پلانا همی خواهد باشه که دولت های مختلف اگر مهاجر از افغانستان قبول میکنه یک سهمیه بر افغانستان تهیه کنه که از طریق شما اگر به شکل رسمی اینا مهاجرت کنن بد نخواهد شد و یک پلان خوب خواهد باشه. برتان آرزوی موفقیت میکنیم. خب آمدیم وزیر محترم به مسئله حاد روز که مشکلات ایران بود. بسیار زیاد پیام داریم از ایران که اونا همیشه در مشکلات هستن و مخصوصا خبرهای بیرون شد که 900 هزار افغان گفتن که میخواین در ظرف 3 ماه از ایران خارج بکنن. در این مورد صحبت های شد. حالا میخواستیم آخرین خبرها را در این مورد از شما بشنویم.
در اینجا آقای نظر یک سوء تفاهم مطبوعاتی صورت گرفته، اصلا موضوع از این قرار نیست. قراری که ما با مقامات ایران ارتباط هستیم و فقط برنامه ریختن و هم دلخواست و تو مجبوری نیست. کسایی که با خانواده خود به شکل رسمی در اونجا زندگی میکنه به شکل راجستر شده برادوا اجازه داده میشه که بیای یک بار در افغانستان وضع افغانستان از نزدیک ببینن، اگر به اینجا امکانات زندگی مطابق میلشان باشه باز میتونه که برگرده به افغانستان مطابق میل خود و دلخواه و رضاکارانه. این یک برنامه بود که به این شکل پیشنهاد شده از طرف دولت ایران و این را متاسفانه یک سوء تفاهم تبلیغاتی و سوء تفاهم مطبوعاتی شده که این به این شکل است. و الا پروسه ما و نمو پروسه است که برای کسایی که میخواین که در اونجا کار بکنن بیاین در افغانستان با ویزه سیماها برگردن در ایران، در ایران سیما با ویزهشان تمدید میشه. ضمناً کسایی هم که در اونجا با خانواده زندگی میکنن میتونن بیاین به افغانستان با دریافت ویزه وضعیت افغانستان ببینن، خویشاوندهای خود ببینن. اگر دلشان خواست در افغانستان زندگی بکنن پس میتونن برگردن با خانوادهشان و در یک قسمت کدام اجباری وجود نداره.
ولی سه قبلا هم روی از این موضوع ما شما صحبت کردیم که یک مشکل عمده افغانایی که بسلا به او مواجه هستن مسئله پاسپورت است. از یک طرف بسلا وعده داده شده که در داخل خود ایران پاسپورت ها توزیع میشه و هم به جوان ها که بسلا تناستن اونا میتونن افغانستان بیان پاسپورت بگیرن برن. منتها کسایی که آمده ما تقریبا 20 پیام داریم کلشان شکایت از توزیع پاسپورت میکنن، میگن که بسیاری ها بهانه میکنن که پاسپورت نیست و دیگه و رشوت بازی و این تا 30,000 افغانی ازشان رشوت طلب میکنن. این مشکل چطور میشه که حل کردین؟ شما گفتین که گرچه مربوط به شما نیست با وزارت داخله این مسئله را باید صحبت بکنین و اونا هم وعده کردن. حال این چطوری مشکل حل خواهد شد؟
تا اندازه دقیقا همی مشکلات ها رو ما داریم و مسئله از اینکه سوء استفاده ها هست این چیزا البته ما کاملا در جریان نیستم. همی مشکل پاسپورت داریم، پاسپورت ها از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد شده، پاسپورت ها زیر چاب و زیر تب است. امیدوار هستیم که به زودترین فرصتی به دسترس ما قرار داده شود. همی مدتی که لازم بود که باید پاسپورت ها در دسترس مردم و ضرورتمندا قرار داده شد و واقعا هم ما نتانستیم که او را در وقت زمانش آماده بسازیم، اما امیال تقاضا از طرف وزارت محترم خارجه، وزارت محترم داخل، تا جایی که ما خبر داریم تقاضا جریان داره. امیدوار هستیم که در مدت بسیار کوتاه آینده پاسپورت ها بیای از جایی که چاپ میشه و در دسترس مردم قرار داده شد. بازم میشه که برای مزید معلومات تان یا با وزارت محترم خارجه و یا با وزارت محترم داخله شما در ارتباط شده ما معلومات بیشتری را کسب کنیم.
خب وزیز، یکی هم مشکلات کسایی هستند که به افغانستان مراجعه کردن یا در داخل خود افغانستان بیجا شدن. بسیاری ها از توزیع کمک ها و از شکل توزیع کمک ها شکایت دارن. حال ما یه خبر در دست ما هست، UNHCR میخواید به 200,000 افغان که آنها آسیب پذیر هستند در جریان ماه زمستان بهشان کمک کنه. در این مورد شما چی میتونین بکنین که واقعا به کسایی که آسیب پذیر هستن همی کمک ها برسه؟
دقیقا آقای نظر، این همی چیزی که شما گفتین از طریق اداره محترم UNHCR تقریبا با 40,000 خانواده کمک های غیر غذایی را آماده دیدیم. توزیع هم جریان داره، این موضوع در ولایت های دیگه هم جریان خواهد داد. یک تعداد همی بیجا شده های داخلی ما که در کابل چه داره به دست خود ما انشاءالله این کمک ها توزیع خواهد شد. این کمک های زمستانی توزیع شروع شده هم از غذایی هم غیر غذایی، اما شما میدانید که کمک ها خوب با او اندازه از نگاه کیفیت چی نیست که تامین تمام زمستان بکنه. باز هم ما حالی به تمام از طریق تمام رسانه ها به می وسیله از طریق شما هم به گوش تمام دنیا ما صدای خود می کشیم که کمک ها باید بیشتر از این ادامه پیدا بکنه، بیشتر از این باید صورت بگیره که تا مردم بیچاره و مستضعف ما
از گزند زمستان باید در امان باشند.
وزیر صاحب یک دفعه دیگه هم برتان معلومات میتم که زیادترین پیامایی که به ما میرسه چی مربوط به وزارت مهاجرین باشه، چی مربوط به کمک‌های عاجل و این مسائل باشه، مردمی که بهش کمک داده میشه یگانه شکایتشان ایست که بر از این نفرای که واقعا مستحق هستن نمیرسد، میگن در بین دیگه نفرها داخل میشه و هر کس به مقام خویش خود و قماندانا اینا توزیع میکنن. در مجموع یعنی از شما خو واضح است که یونیسیار کمک میکنه، مونتا در مسائل کمک‌های عاجل هم شکایت امیس، اگر امیر اگر شما مجلس وزرا اینجا اگر یاد کنید که به این موضوع یک ذره جدی توجه اگر نشه همینجا هم توجه شما رو ما خواهان هستیم.
بسیار نظر خوب است آقای نظر. به این شکلی کمک ها خونه تنها از طریق ما بلکه از طریق وزارت محترم زراعت و اداره محترم ضد حوادث و بسیار سرمیاشت و بعضی ارگان های دیگه بعضی وزارت خانه های دیگه هم ادامه داره. اما آن چیزی که مربوط به وزارت مهاجرین است، در هر جایی که کمک ها توزیع میشه خود اداره کمک کننده جمع وکیل محل و جمع نماینده تامل اختیار ما حتی در کابل هم جایش و خودم و یا موینای ما در اونجا اشتراک میکنن و کاملا فروسه شفاف است و کدام مشکلی ما نداریم. در قسمت دیگه ارگانا البته صدای ما و شما را میشنون و هم ما امیدوار استیم که حتی الامکان کوشش خواهد کردن یا کوشش میکنن و این پروسه باید شفاف باشه و به مستحقین اصلی باید برسه. این یکی از اهداف اساسی ماست.
دکتر جماهر انوری وزیر عودت مهاجران و بیجان شدگان دولت اسلامی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر آقای نظر.
آقای ظریف نظر سلام علیکم. از در ایتوفی ولسوالی در ایتوفی پایان صحبت میکنم و یک عده ولسوالی ما یک در مردم را اطراف خود جمع کردند. بغیر از خوردن گرستن بازخواست مردم عدالت در میان نیست. یعنی کارا صورت میگیره. امید است از طرف دولت اسلامی افغانستان موردی بررسی حیات تفتیش روان شود که تعداد مردم غریب بیچاره شنیده شود.
ما عبدالعلی زهار هستیم از قریه بلغلی ولسوالی ریدلاب ولایت سمنگان. شورای از ما بیستلگده که از ما مردم بیچاره غریب و اختلاس کرده و ما رفتیم با ولسوالی ولایت و وزارت بازخواست نشد از ما. نمیدانیم که حکومت با اینا شریک است یا زوری حکومت نمیرسه. اگر ما غور خود از ایست خود کردیم حکومت نباید که و پشت از گپ برای و سلام.
قابل توجه شنونده های عزیزی که از فساد اداری شکایت دارند، کسانی که از فساد اداری شکایت دارند و یا می خواهند با این پدیده پلید اجتماعی مبارزه نمایند می توانند مستقیماً به ریاست عقض اطلاعات و شکایات اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری تلفن نمایند. شماره های تلفن را برایتان می خوانم: 0705 24 24 24. شماره دوم 0705 24 24 25 و شماره سوم 0705 24 24 26 و شماره اختصاری آن 177 می باشد. شما می توانید به شماره اختصاری 177 نیز تلفن نمایید. شماره ها را یک بار دیگر تکرار می نمایم: 0705 24 24 24. شماره دوم 0705 24 24 25 و شماره سوم 0705 24 24 26 و شماره اختصاری آن 177.
ما پیغام ما میستن که در فساد اداری اینا صحبت میکنن. هر وقت و فساد اداری با این سیستم بسیار یک سیستم خوب دارد که کم شود. فساد اداری تکم می شود که مثلا یا کسی که یک جرم بکنن امور اصلا باید در راز حکومت او را نگیرن، امور که بکشن از حکومت که بیخی اصلا او را در حکومت اشتراح نمایند. اینمی بودن شکایت من که در
درباره فساد اداری نظرت میخوام. برادر السلام علیکم.
محمد صدیق کاری چوفروش و عروض دادن کاریکار یک میرو چوب داشتم دمی اصولی و عروض اولادی بلخشان دیگه چوب مونه با حساب پولیسی ملی اردوی ملی دیگه پولیسی سر دقون 47 هزار دیگه چوب خرده بودم با حساب پولیسی و سرابی اردو علاو کرده دیگه با ما هیچ چیز باقی نمونده بودم یک بودم کاریکار بودم بخاطر روزگار دیگه ما هیچ کارایی نبودم چوب مونه الو کرده بیاد بسته سوختن و بردن و پولیسی ملی و سرحدی و اردوی ملی و دیگه نایی فهم اما داد مونه بخشا بزنیم توکل مون بخدا بیاد حکومت است دولت است باید که اخیرش مواد داره استخواه داره البته ایتویان نیا راجع به خسارای مردم خرید نایی فهم چی خمه است هر چکی باشه باید حکومت است والی سر کسی که است به دود ما مردم برست اما مردم خرید کورا داری بدر کردن توکل بخدا به چی خمه است.
السلام علیکم رادیوی آزادی، سپاسگزار هستیم از گفتگاه های حقایق رادیوی آزادی. اولا خود را معرفی میکنم که حس من فضل رحیم رحیمیان محصیت از سال سوم پانزده علوم اجتماعی پنجون تعلیم تربیت کابل، چون که بار اول است که به این با شما تماس گرفتم و در این اواخر یک سلسله بر خود موضوعات غیر انسانی که از طرف پلیس کشور از ما دیگر صورت میگیرد هستم که آن بر خود در ارتباط با مورد همشهران عزیز ما مثلا خوصا کسانی که میخوان که کار مثلا اونو انجام برن نمیتونم که حدث از اینها توسط مثلا همین پولیس ها مورد حاضر عزت قرار میگرن. شما ببینید که به هیچ وجه دیگه اونها یک سلسله برخوردی که میگیرن که اصلا برخورد انسانی نیست. تاسف از به همچنان پولیس کشور ما که اونها مورد آزار عزت اونها را قرار میدن. شما ببینید که در جاده مثلا شما وقتی که حرکت میکنید میبینید که با بسیار موضوعاتی که انسان برخورد میکند دیگه میبینید بسیار تاسف است که به وجود پلیسی که دیگه با یک نفر فقیر با یک نفر بیچاره که کروچیوان است جالیست است به همراه از او قنداق وار میکند ها را مورد شتم و ضرب بسا قرار میدهد. دیگر شما امیر خواهش میکنم که شما با مقامای مثلا بالا کربت وزارت داخلی افغانستان وزارت داخلی کشور برای اونها شما چیز بکنه پیشنهاد بکنه چرا پلیس با اونها از این رقم برخورد صورت میگیرد با اونها در شکل مثلا همراهشون مسالمت آمیز بعد دیگه گپ بزند همراهشون دوست دیگه برخورد بکنه که برادر همین کار رو تو خود پیش آمده اینجا باید دیگه جای گوشه تر شما باید حرکت بکنه برای خواهش میکنم هر شما که را دیگه همراهشون دیگه به تماس شدید دیگه همراه از اونها دیگه بگوید که از این کار جایگیری باید بکنن.
این جانب انجینیر پیلوت که 18 سال ما تحصیل کردیم و به این خاک خدمت کردیم، به این افغانستان رشوتخوری، این وزرا، این کابینه از برای خدا بسیار جای شرم و خجالت است. آیا مرگ داریم یا نداریم؟ ما باید مرگ خدا در نظر بگیریم. دنیا 5 روز است. اگر میلیونر باشی، فیودال باشی، که مردی باستا زنده نمیشی که از امون دنیای خود دم شده و از امون اون چیزایی که در دلت هست او را پس به خود جمع آوری نمایی. بهترش نیست که از برای خدا برای ملت بیچاره 30-40 سال زن زده و این بیوه و یتیم و مردمان به بضاعت همکاری کنید. یک فابریکه کلان کار نیست، زندگی نیست، کل مردم دار بدار خاک بسر میگرده. ما پیلور بودیم، تحصیل کردیم، این اینالی در خانه قرار سیستم به وجهی که از ما کار میگرفت و ما برش کار میکردیم به این خاک خود به این وطن خود مثل که از ثابت کردیم اینا کل گیره هم سنفان ما و هم دوره های ما تقاوت دادن و ما را خلاص کردن. سلام علیکم سر.
این جانب عبدالله از ولسوالی فرخار باربوت ولایت تخار. بعد اینکه یک مؤسسه کار در مقابل غذا برای مردم مواد خوراکی میتهد یعنی ولسوالی فرخار شمی قریه خرماب که یکی از قریه مربوطات ولسوالی فرخار میباشه 33 بوری گندم یعنی یک یا دو نفر از اعضای شورا دزدانه در یکی از دکانهای شهر اینجا میمانند و دیگه مواد انتقال میتهد یعنی لطفا به مسئولین بالا خبر داریم دیگه خدا کنه در زمینه غور و برنشی شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بنده از اولاد تخار اولوشواری رستاق چهار میشه که از ایران برگشتیم در ولایت تخار و امیر عرضی ما را به وزارت داخله و وزارت امور مهاجران برسونید و ما سه ماه شده که من در ولایت تخار برای ما کسی نه پاسپورت میتن نه ویزا میزنه و با طریق کماندانی امنیتی از در کماندانی امنیتی میره و سمی بازار که از طریق مصری مالداری برای سودا ماشه این پاسپورت. آیا ما حق نداریم؟ آیا ما ملت افغانستان نیستیم؟
سلام برسه ما مردمی مهاجر به خیب تشنه و گشنه و بازازیم که حال ما نمیدانیم که چطور خواهد شد.
الو آقای ظریف نظر، خواهش مندم که صدای ما را به مقامات بالا برسونی، خصوصا در وزارت شهدا و معلولین. ما یک فرد از فردای ایشون معیبین تالا مطبق هستیم. این حقوق تمام جای ولایت ها و تمام سمتای افغانستان چیده و از ولسوالی تالا برفق نشده. خواهش میکنم که از شما که امی حقوق معیبین ولسوالی تالا برفق به وزارت شهدا و معلولین چی کنیم که بیاره دیگه در کلی ولسوالی های ولایت بغلان و تمام ولایت های افغانستان حقوق معیبین توضیح شده در این منطقه نه آمده.
بر این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.